بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد، اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. توجه فرمودید که بحث در ملاقی احد اطراف شبهه محصوره بود. گفتیم در اینجا سه قول وجود داره. قول اول این است که هم از اطراف علم اجمالی و هم ملاقی باید اجتناب کرد. قول دوم این بود که نه، از ملاقی اجتناب لازم نیست مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم، که قول قدما و متأخرین از جمله شیخ اعظم انصاری و پیروانیشون همون قول دوم. قول سوم تفصیلی است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه داده. مرحوم آقای آخوند فرمود این سه صورت داره. صورت اولش مثل همون قول مرحوم شیخ اعظم انصاری و قدما و متأخرین هست که از اطراف شبهه محصوره به اصطلاح باید اجتناب بکنیم ولی از ملاقی لازم نیست. این یک صورت بود، صورت اول. صورت دیگر این است که شیخ مرحوم آقای آخوند فرموده از همشون باید اجتناب بکنیم، هم از ملاقی، هم از ملاقا، هم از اون طرف دیگر. یه صورت دیگری ایشون مطرحی می‌فرماید که ملاقی اجتناب ازش باید بشه و از اون طرف دیگر از ملاقا اجتناب لازم نیست. عمدتاً این تفصیلی است که ایشون مورد توجه مدققین اصول قرار گرفته و اشکالاتی به آخوند مطرح کرد. اما اون صورتی که اجتناب از جمیع اطراف لازمه، هم ملاقا، هم ملاقی، هم طرف دیگر، این یه صورت بود که قبلا اجمالاً تعرض کردیم، از همشون باید اجتناب بشه. این در صورتیست که اول علم به ملاقات حاصل بشه، بعدن علم به نجاست ملاقا یا طرف دیگر حاصل بشه. اینجا ایشون فرموده که از همه باید اجتناب بکنی. مثل این مثالی که مثلا دو تا ظرف پارچه آب اینجا بود، رد شدنی عبای من اصابت کرد به این پارچه سمت راستی، بعد از آنی که عبای من اصابت کرد به اون پارچه سمت راستی، تازه علم اجمالی پیدا کردیم که یا این پارت نجسه یا اون پارت نجسه. دقت می‌فرمایید بحث رو دیگه، صورت مسئله رو. اول ملاقات عبای من با یکی از این دو پارت ها محقق شده، بعد از آنی که علم به ملاقات حاصل شده، بعد از اون علم به نجاست احد این عنائین حاصل شده. خب اینجا چون اول ملاقات محقق شده، بعدن علم اجمالی به کون احد العنائین نجسن حاصل شده، عملا علم اجمالی همزمان هر ستا را زیر پرچم خودش میگیره. در نتیجه یا ملاقی و ملاقا نجسه یا اون ظرف دیگر نجسه. نمیدونیم، علم اجمالی منجز تکلیف است، از هر سه باید اجتناب بکنیم، از ملاقی، ملاقا و اون طرف دیگر. این یه صورت هست که قبلا هم گفتیم و خیلی روشن علمی اجمالی منزه تکلیف. صورت دیگری که مرحوم آقای آخون می‌فرماید از ملاقی و طرف دیگر باید اجتناب کرد، اما از ملاقا اجتناب لازم نیست. توجه فرمودید این در چه صورتی هست؟ مثال‌هایی مرحوم آقای آخون مطرح می‌کنه، مثال خیلی روشنش این است که عرض می کنم که از ملاقی و طرف دیگر اجتناب لازم و واجب، اما از ملاقا الاجتناب لیس به واجب، لیس به لازم. صورت مسئله این است که اگر علم به ملاقات مثلا دست من خیس بود، اصابت کرد به یکی از این دو سجاده‌ای که اینجا پهنه، دو تا سجاده پهنه اینجا، سجاده انفرادی، علم به ملاقات دست من که خیس بود به یکی از اونها محقق شد، بعد از آنی که دست من به یکی از اینها با اینکه خیس بود اصابت کرده، علمنا که احد و سجادتین نجس، یکی از این دو سجاده نجس. اما آیا اون سجاده که دست من که خیس بود، بهش این که خیس میگم هست، چون اگر خشک باشه که سرایت نمی کنه معلوم مثلا، آیا این دست خیس من به اون سجاده که ثابت کرده اون نجس بوده یا اون سجاده اون طرفی؟ علم اجمال حادث شد، منتها علم اجمالی که حادث شد در این زمان ملاقا خارج از محل ابتلا شده در حال حدوث علم اجمالی. تازه فرمودید مثلا بعد از آنی که علم اجمالی حادث شد، ملاقا در حال حدوث علم اجمالی از محل ابتلا خارجه، یعنی به این معنا دزد اومده یکی از اینا را، اینو برده، این ملاقا را برده، اون سجاده‌ای که دست من بهش ثابت کرده بود، جا اسارگون و سرق اون سجاده‌ای که ملاقا بود، یا اون یکی شخصی اصلا حالا سرقت هم نکرده، اینو برداشته برده راه دور، اون وقت اینجا چکار باید کرد؟ مرحوم آقای آخون می‌فرماید که چون ملاقا حین حدوث علم اجمالی خارج از محل ابتلا هست، علم اجمالی نمیتونه در اون احداث تکلیف بکنه، چون یکی از شرایط احداث تکلیف برای علم اجمالی چیه؟ بفرمایید محل ابتلا بودنه. والا مثلا اگر من علم اجمالی پیدا بکنم، یا عبای من نجسه یا عبای مثلا پادشاه عربستان سعودی، تازه فرمودید پادشاه عربستان سعودی عباش مبتلا به من نیست، در نتیجه اون کنار و عبای من هم میشه شک بدوی و هیچ گونه تکلیفی ایجاد نمیشه. در هر صورت ملاقا اگر این ده حدوث العلم خارج از محل ابتلا باشه، علم اجمالی محدث تکلیف نمیشه نسبت به اون سجاده‌ای که سرقت شده از محل ابتلا خارج شده. وقتی اون از محل ابتلا خارج شد، اینجا آخون می‌فرماید که حینئذ یقوم الملاقی مکان الملاقا، دست من که ملاقات کرده بود با اون سجاده، ملاقی جایگزین و جانشین ملاقا میشه. چرا؟ چون حکمشون متحده دیگه، ملاقی با ملاقا وحدت و حکم دارن. حالا که ملاقا از محل ابتلا خارج شد، علم اجمالی نسبت به اون محدث تکلیف نمیتونه باشه، ملاقی جایگزین ملاقا میشه و در نتیجه این ملاقی هست که طرف علم اجمالی واقع میشه. نتیجه این میشه که واجب از اجتناب از ید که ملاقیه و اجتناب از اون سجاده دیگر، علم اجمالی منجز تکلیفه. حالا اگر اون سجاده برگرده، دوز برده بود اومد گفت آقا ببخشید من توبه کردم، خدا شیطان رو لعنت کنه، دیدم سجاده زیبایی هست و با خودم بردم گفتم ببرم هدیه کنم به امام جماعت من مثلا، توجه فرمودی. این است که این سجاده که به سرقت رفته بود اگر برگرده به محل ابتلا، آیا این را برمیگردونه جز و اطراف علم اجمالی قرار میده؟ نه دیگه، عملا این از محل ابتلا در حین حدوث علم اجمالیشون خارج شد، عملا دیگه این ملاقات طرف علم اجمالی قرار نمیگیره. علم اجمالی فقط متمرکز میشه در احداث تکلیف روی چی؟ ملاقی و اون سجاده دیگر. ملاقا دیگه کلن از حوزه اجتناب اسلام، ملاقی عملا از حوزه احداث تکلیف علم اجمالی چی میشه؟ خارج میشه. این بیان مرحوم آقای آخونده که ملاحظه میفرمایید، فرمود که از ملاقی اجتناب لازم و واجب، ولی ملاقا واجب الاجتناب نیست. این بیان مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه است. آیا میشه این بیان ایشون رو پذیرفت یا نپذیرفت؟ آیا همین که در حین حدوث علم اجمالی، در حین حدوث علم اجمالی ملاقا خارج از محل ابتلا بوده باشه، دیگه علم اجمالی هیچ احداث تکلیف نمیتونه بکنه؟ آیا این حرف درسته یا درست نیست؟ فقط ملاقی هست که اطراف علم اجمالی قرار میگیره و علم اجمالی محدث تکلیف میشه، باید از ملاقی و اون سجاده دیگر اجتناب کرد. از ملاقا که سجاده است که ملاقا واقع شده، دست من بهش اصابت کرده، اون از اطراف علم اجمالی بلمره دیگه چیه؟ خارج میشه. حتی الان که برگشته در جای خودش پهن شده، دیگه علم اجمالی نسبت به او هیچ گونه تأثیرگذار نیست. این بیان مرحوم آقای آخونده. آیا میشه این را پذیرفت یا نمیشه؟ به نظر میاد که نه، این مورد اشکال هست، اشکال اساسی داره. چرا؟ برای اینکه خروج از محل ابتلا که شما مرحوم آقای آخوند فرمودید مانع از جریان احداث تکلیف علم اجمالی میشه، بله این حرف درسته اون زمانی که تأثیرگذار نباشه، تأثیرگذار نباشه. مثل همون مثالی که عرض کردم، مثلا یا عبای من نزده یا عبای فلان رئیس جمهور، فلان پادشاه. اینجا در رابطه با عبای اون فلان پادشاه اصل نمیتونه جاری بشه، چون اصل زمانی جاری میشه که اثر داشته باشه. ما در رابطه با اون تکلیفی نداریم، ارتباطی با اون نداریم، چه اصلی جاری بکنیم؟ اصل را که در شریعت مطهره به اصطلاح جعل شده جاری بشه، اون زمانی که چیه؟ اثر داشته باشه، تا تاثیرگذار باشه. و الا اگر اصل جریانش هیچ اثری نداشته باشه، جریان اصل میشه لغو. مثلا کره مریخ قبلا طاهر بود، نمیدونیم نجس شده یا نشده، بگیم استصحاب جاری بکنیم چه رو، همون طهارت رو، این استصحاب لغوه. لا تنقض الیقین بالشک، اون زمان است که مخاطب یه گرفتاری داره و باش قبلا طاهر بوده، حالا نمیدونه نجس شده یا نه، لا تنقض الیقین بالشک راحتش میکنه، با عبا نماز میخونه. اما در یه جایی که اصلی اصالت و طهاره‌ای، اصل استصحابی بخواد جاری بشه، هیچ اثری نداشته باشه، بله اونجا از محل ابتلا خارج باشه، اثر نداشته باشه، جاری نمیشه. اما اگر جریان اصل اثرگذار باشه، جریان اصل اثرگذار باشه، اصل جاری میشه ولو از محل ابتلا خارج باشه. مثل همون در ما نحن فیه، خب دو تا سجاده اینجا بود، یکیش نجس بوده، ما نمیدونستیم، دست خیس من به این سجاده سبز رنگ اصابت کرد، بعد از آنی که دست من به این سجاده سبز رنگ اصابت کرد، بعد از آن علم اجمالی پیدا کردیم که یا اون سجاده نجسه یا این سجاده نجسه، منتها این سجاده از محل ابتلا خارج شده. خب از محل ابتلا خارجم باشه، اصالت و طهاره در اون جاری میکنیم، در این یکی هم جاری میکنیم، دوتا اصل با هم تعارض و تساقط میکنن، اثر داره. اثرش این است که من در رابطه با دستم اصل طهارت جاری میشه. اون دوتا اصل با هم تعارض و تساقط میکنن، در نتیجه اون اصل مسببی که ملاقی باشه، اصل طهارت، استصحاب طهارت درش جاری بشه. چه اشکالی داره؟ بنابراین شما مرحوم آیاخون که اینجا میفرمایید به طور کلی در حین حدوث علم اجمالی اگر احد الاطراف از محل ابتلا خارج بشه، کلن دیگه در اون ملاقا اصل جاری نمیشه، ملاقی جایگزینش میشه، نه این حرف درستی نیست. به طور مطلق نمیتونیم این را بپذیریم. بله اگر چنانچون محل ابتلا خارج باشه، جریان اصل هیچ اثری نداشته باشه، لغو باشه، بله ما اونجا فرمایش شما را قبول میکنیم، اصل جاری نمیشه اگر لغو باشه. اما در ما نحن فیه جریان اصل در ملاقا ولو خارج از محل ابتلا باشه اثر داره. اثرش این است که اون اصالت و طهاره در اون جاری میشه، اصالت و طهاره دیگر در اون سجاده که در دسترس مون است، در هر دو طهار از تساقطا میشه. وقتی تساقط کرد نوبت به اصل مسببی میرسه و در رابطه با ید و دست اصل طهارت، استصحاب طهارت جاری میشه. چرا جاری نشه؟ تعجب فرمودید. این است که بنابراین از این جهت این بیان مرحوم آقای آخوند که میفرماید اگر در حین، یعنی دو تا اشکال اساسی بیان مرحوم آقای آخوند داره، یکیش اینه، اینکه به طور مطلق میفرمایند در حین حدوث علم اجمالی، در حین حدوث علم اجمالی اگر یه چیزی از محل ابتلا خارج شد، دیگه اصل در اون جریان پیدا نمی کنه. این حرف به طور مطلق درست نیست، فلجمله درسته، بلجمله درست نیست. فلجمله کجا درسته؟ اونجایی که این که از محل ابتلا خارج شده، جریان اصل در اون هیچ اثری نداشته باشه. خب اثر نداشته باشه، جریان اصل میشه لغو. شریعت مطهره کار لغو را امضا نمی کنه. ولذا شما هر جا خواستید استصحابی جاری بکنید که میبینید هیچ اثر نداره، اون استصحاب غلط جریانش. مثالش عرض کردم مسئله تو. اما اگر در یه جایی باشه که جریان اصلا محل ولو محل ابتلا نباشه، تا تأثیرگذار باشه اونجا اصل جاری میشه. از جمله ما نحن فی، که در اون محله که محل ابتلا نیست ولی اون طرف دیگر محل ابتلا هست، جریان اصل در اونی که محل ابتلا نیست اتفاقا برگشته محل ابتلا واقع شده، الان برگشته در اختیار میمونه. جریان اصل درون اثرگذاره، اثرگذاریش چیه؟ عرض کردم اصالت و طهاره در اون جاری میشه، در اون دومی هم جاری میشه، چون علم اجمالی داریم عملا اینا طهار ذات ساقطا میشن، در رابطه با ملاقی میتونیم اصل طهارت جاری بکنیم، این اثر رو داره. توجه فرمودید این اثر رو داره. پس این یک اشکال هست به بیان مرحوم آقای آخوند. اشکال دیگر این است که شما فرمودید در اینجا ملاقی واجب الاجتناب نیست، ملاقی واجب الاجتناب نیست. نه، ظاهر قضیه این است که اینجا ملاقی هم واجب الاجتنابه. چرا؟ برای اینکه وقتی ملاقات این دست من با یکی از این دو سجاده متقدم بر علم اجمالی است وجودن و علمن، یعنی اول دست من که خیس بود اصابت کرد به این سجاده سبز رنگ، هم وجود پیدا کرد هم علم پیدا کردم که ملاقات حاصل شده. بعد از آنی که، خوب دقت بفرمایید، بعد از آنی که به اصطلاح دست من اصابت کرد به این سجاده سبز رنگ، وجودن و علمن محقق شد، علم اجمالی حاصل شد که یا این سجاده نجسه یا اون سجاده نجسه. خب اینجا این علم اجمالی شاخ و برگش ملاقی، ملاقا و اون سجاده را همزمان میگیره، در نتیجه همهشون واجب الاجتناب میشه، همهشون واجب الاجتناب میشه، چون عملا ملاقی با ملاقاتیه سرنوشت مشترک دارن و اول ملاقات این دست من با اون سجاده سبز رنگ محقق شده، علم به ملاقات حاصل شده، بعدن علم اجمالی به نجاست احد و سجادت این حاصل شده. پس همزمان که علم اجمالی به کون نجس بودن احد سجادت این حاصل شد، این علم اجمالی ما دارای سه شاخه و سه شعبه میشه، یا این سجاده نجسه سمت چپ، یا اون سجاده‌ای که ملاقا هست و ملاقیش، همزمان این ستا را علم اجمالی تحت پوشش قرار میده. ظاهر مطلب این است که از ملاقی هم باید چیه؟ اجتناب بکنی. این بیان خوبی است که اشکالی است که بر مرحوم آقای آخوند وارد شده. پس نتیجه میگیریم که ما در ملاقی احد اطراف علم اجمالی عرض کردیم که سه قول شد. قول اول که از همه باید اجتناب بکنیم احتیاطاً رد کردیم. قول دوم که قول مشهور و قدما و متأخرین از جمله شیخ اعظم انصاری که نه، در رابطه با ملاقی و ملاقا علم اجمالی منجز تکلیفه، منتها اصل در اونجاها سببیه، طهار از تساقطا میشه، ملاقی واجب الاجتناب نیست مگر اینکه دلیل داشته باشه، دلیل خاص داشته باشه. قول سوم تفصیل مرحوم آقای آخوند بود که ملاحظه فرمودید که تفصیل مرحوم آقای آخوند تفصیل درستی نشد. این خلاصه بحث بود که بحث خیلی دقیقی بود. انشاءالله تعالی دوستان حتما بیشتر دقت بکنید و ملاحظه بفرمایید. یه صلواتی ختم بفرمایید. بله دیگه، همین الان مثالی که اشتباهی که و از مرحوم آقای آخوند به نظر مدققین و به نظر حقیر میاد همین هست که عرض کردیم، در تقدم و تأخر تأثیر گذاره و فرق میذاره.